ساعت 15 به وقت تهران. این صدای رادیو فردا است. بسیاری از چهره‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی ایرانی اعدام محسن شکاری را محکوم کردند. واکنش‌های جهانی به اعدام محسن شکاری همچنان ادامه دارد و شماری از پزشکان در اعتراض به حکم اعدام حمید قره‌حسن‌لو دست به تجمع زدند. درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای این ساعت. در واکنش به اعدام محسن شکاری، جوان 23 ساله معترض، شماری از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کردند. شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خواست صدای خشم ملی از قتل ظالمانه محسن شکاری باشند. میرحسین موسوی از رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات سال 88 نیز در پیامی گفت نه تیربارها و مسلسلها و نه چوبه‌های دار، جنبش مردم برای آزادی و حاکمیت بر سرنوشت خود را متوقف نخواهند کرد. امیررضا خادم، کشتی‌گیر پیشین، نیز در توییتی نوشت در عجبم که شما چگونه در مدت کوتاه به این نتیجه و قاطعیت رسیده اید که رأی به کشتن یک هم‌نوع دهید. گلشیفته فرهانی، هنرپیشه ایرانی، نیز در اینستاگرام خود نوشت که این حکومت خونخوار مانند آدمخورها با بوی مرگ و اعدام جری می شود. اگر سکوت کنیم این آخرین اعدام نخواهد بود. علی کریمی، فوتبالیست پیشکسوت ایرانی، نیز در توییتر خود نوشت منتظر انتقام اعدام محسن شکاری باشید. ابراهیم حامدی ابی، خواننده معروف ایرانی، در توییتر خود نوشت نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. این واکنش ها در حالی صورت گرفته که وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در بیانیه‌ای با رد هر گونه اقدام خشونتبار از سوی حاکمیت گفت در مقابله با اغتشاشات نهایت خیشتنداری را به خرج داده. از سوی دیگر در واکنش به اعدام محسن شکاری از معترضین بازداشت شده در اعتراضات سراسری اخیر، شماری از چهره‌های سیاسی جهان هم این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کردند. وزیر خارجه آلمان آنالینا بوئربک با تأکید بر اینکه غیر انسانی بودن رژیم ایران حد و مرزی ندارد، در اولین واکنش سیاسی به این اعدام سفیر جمهوری اسلامی در برلین را احضار کرد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، با بیان بهت خود از اعدام محسن شکاری گفت پیام ما به سران حکومت ایران واضح است، به این سرکوب وحشیانه پایان دهید. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با بیان اینکه از این اعدام وحشت زده شده است گفت در نشست وزیران اتحادیه اروپا موضوع چگونگی برخورد با مقامات ایران بررسی خواهد شد. ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، نیز با محکوم کردن اعدام محسن شکاری گفت رژیم ایران نمیتواند اراده آزاد مردم ایران را خفه کند. وزرای خارجه نروژ، نیوزیلند، اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌های جداگانه با اعلام انزجار از مجازات اعدام از جمهوری اسلامی خواستند دست از اقدامات خشونتبار علیه مردم خود بردارد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، روز جمعه اعدام محسن شکاری را شوکه کننده خواند و این اقدام جمهوری اسلامی را عزم برای ایجاد ترس و رعب در میان مردم عنوان کرد. آقای رحمان با بیان اینکه این اعدام کار سپاه پاسداران است گفت این نهاد همیشه روند درست و عادلانه محاکمه را نقض می کند. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور ایران گفت این معترض تحت شکنجه ناچار به اعتراف شده و روند محاکمه و اعدام او کمتر از 2.5 ماه به طول انجامیده است. محسن شکاری 23 ساله اوایل مهر و همزمان با اعتراض‌های سراسری پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در تهران بازداشت شد. قوه قضاییه پیشتر مدعی شده بود که آقای شکاری به اتهام کشیدن سلاح سرد به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور بسیج هین انجام وظیفه و مسدود کردن خیابان ستارخانه تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده است. مولوی عبدالحمید امام جماعت اهل تسنن شهر زاهدان اعدام محسن شکاری جوان 23 ساله معترض را خلاف اصول شرع و قرآن خواند، زیرا به گفته او محسن شکاری قتل نکرده بوده است. او تاکید کرد که مجازات آقای شکاری می توانست یکی دو سال زندان باشد. به گفته آقای عبدالحمید اعدام محسن شکاری در حالی است که جمهوری اسلامی هنوز مامورانی را که مستقیما به مردم شلیک کردند مجازات نکرده است. آقای عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه زاهدان خطاب به مقام های جمهوری اسلامی گفت که کشتن مردم بر اساس اتهام محاربه دردی را دوان نمی کند و این اعتراض با کشتن مردم خاموش نمی شود. از زمان آغاز اعتراض های جاری در ایران مولوی عبدالحمید هر هفته از سیاست جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات انتقاد کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شما میتوانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
شماری از پزشکان روز پنجشنبه در اعتراض به حکم اعدام دکتر حمید قره‌حسنلو مقابل زندان اوین تجمع کردند. پزشکان معترض در این تجمع پلاکارد‌هایی در حمایت از آقای حسنلو و نه به اعدام در دست داشتند. حمید قره‌حسنلو به همراه همسرش فرزانه قره‌حسنلو پس از شرکت در مراسم 40 حدیث نجفی از جان باختگان اعتراضات در منزل شخصی خود بازداشت شدند. آقای قره‌حسنلو متخصص تصویر برداری پزشکی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. فرشته قاضی از رادیو فردا با برادر دکتر قره‌حسنلو گفتگو کرده.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
سه جلسه دادگاه ظرف 6 روز و احکام اعدام و زندان‌های طولانی مدت برای 16 نفر به اتهام محاربه و نقش داشتن در قتل یک بسیجی با ضربات چاقو. 3 نفر از این 16 نفر زیر 18 سال سن دارند و دکتر حمید قره‌حسنلو متخصص رادیولوژی در کرج یکی از 5 نفری است که قوه قضاییه اعلام کرد به اعدام محکوم شدند. او و همسرش فرزانه قره‌حسنلو پس از شرکت در مراسم 40 حدیث نجفی از کشته شدگان اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در منزل شخصی خود بازداشت شدند. حسن قره‌حسنلو برادر حمید قره‌حسنلو به رادیو فردا میگوید که آنها به شدت شکنجه شدند و اجازه داشتن وکیل انتخابی هم نداشتند. فرزانه قره‌حسنلو به 25 سال حبس نفی بلد در اهواز محکوم شده، به نفی که تحت مراقبت بوده و با هیچ کس معاشرت و ملاقات نداشته باشد. حمید قره‌حسنلو رادیولوژیست 53 ساله در حال حاضر در بیمارستان بستری است و فرزانه قره‌حسنلو کارشناس علوم آزمایشگاهی 46 ساله در زندان کچویی زندانی است. با حسن قره‌حسنلو برادر حمید قره‌حسنلو من فرشته قاضی از رادیو فردا گفتگو کردم که جزئیاتی تکان دهنده از روند بازداشت، محاکمه، صدور احکام سنگین و فشار بر خانواده‌ها در این پرونده می‌گوید.
حکمش اعدامه. به چیزی که ابلاغ شده، همه متهمینی که درگیر این پرونده بودن دیروز بهشون ابلاغ شده، ولی برادر من چون دیروز یه عمل جراحی خیلی سختی داشت، طلوعش 12 شب بهش ابلاغ شده توی حالتی که تازه پوشیاری شده دست آورده بود. نماینده دادستان اومده بود بیمارستان، خواهرم نماینده دادستان هم توی بیمارستان بود، کلی اصرار کرد که ناراحتی قلبی داره، تازه یه عمل سخت انجام داده. این حکم رو من به عنوان نمایندش بدید به من، قبول نکردم، گفتن که باید به خودش بدیم و بهش ابلاغ کردم.
الان وضعیتشون به چه صورتی هست؟ خبری دارید از ایشون بعد از ابلاغ حکم؟
چند روز گذشته، یعنی بعد از دادگاه و بعد از اینکه اجرایی اعلام کرد که حکم میاد و بعد از اینکه اون سخنگوی گفتش، در کل جو توی بیمارستان، چون الان از یه دو هفته از بیمارستان بستریه، جو داخل بیمارستان در اونجایی که برادرم بستریه خیلی امنیتی شد. سربازهای زیادی اونجا بودن و به هیچ عنوان اجازه ملاقات نمیدادن. امروز تا جایی که من میدونم خواهرم موفق شده از پشت پنجره ببینتش و دیده که داره برای اینکه این نیروشو به دست بیاره داره خیلی آروم با عصا قدم میزن.
دلیل بیمارستان بودنش چی هست؟ چون برخی از مقامات تکذیب کردن، حتی توی دادگاه هم گفتن که شما سالم هستید، اینجا هستید.
اونی که حرفی زد خیلی جالب بود که آقای ملایی وکیل مدافعش بود، در دو روز قبل از دادگاه وکیلش به اصرار ما رفت و نیم ساعت داخل بیمارستان ملاقات کرد و رو حساب همون نیم ساعت ملاقات کردن بدون هیچ نظر کارشناسی، پزشک قانونی یا از پزشک معالجش، توی جلدگاه این حالت مهاجرفته بود و برگشت گفتش که شما بیمارستان رو حالت وی آی پی کردی برای خودت و شما نه شکنجه شدی نه مشکل جسمی داری، هیچ مشکلی نداری. به خاطر همون برادرم لباساشو در آورد دادگاه که نشون بده تیوب هایی که بهش وصله، که نشون بده جاهایی که شکنجه شده، عکس‌هاش هم ما داریم. قاضی هم یه دقیقه سکوت داد و لباساشو پوشید دوباره. تا جایی که ما میدونیم موقعی که اومدن از خونه با ضرب و شتم بردنش، همونجا گویا یه دونه از دنده‌هاش میشکنه. حدود دو روز بعدش میبرن بیمارستان البرز کرج. پزشک اونجا خیلی سرسری نگاه میکنه و با توجه به اینکه مشکل یه عکسی هم میگیره و توی عکس هم میفهمه که یه دونه از دنده ها شکسته، ولی دوباره برش میگردونن به بازداشتگاه برای اینکه ادامه بدن بازجویی ها رو. در این بازجویی به شدت شکنجه میشه و توی اون شکنجه ها 5 تا از دنده هاش دنده های سمت چپش میشکنه. هیچ رسیدگی توی ده روز اول نداشته. از طرفی شکست شدن یه دونه از دنده ها باعث میشه که ریه سمت چپش هم آسیب ببینه و خونریزی داخلی داشته باشه ریهش، و همین رسیدگی نکردنه باعث شده بوده بعد از اینکه این سوده دو هفته بیرسونشون بیمارستان میبینن وضعیت خیلی وخیمه و اولین عمل رو انجام میدن برای اینکه خونهایی که داخل ریه هست رو تخلیه بکنن. 30 آبان اولین عمل رو انجام میدن، در صورتی که بازم خون مونده بوده داخل ریه ها. 6 آذر دومین عمل رو انجام میدن که نزدیک 4 روز بعدش وقت دادگاهش بوده. روز اول دادگاه که حالا اون برادر اون نبرده بودن، پزشک قانونی معالجه میکنه و گواهی میده که این شخص، این مریض نمیتونه توی دادگاه حضور پیدا بکنه، حتی ویدیو کال هم نمیتونه داشته باشه، ولی باز با این حال روز دوم میبرنش دادگاه. باز با این حال یه مقدار خون داخل ریه مونده و این خون لخته شده بوده و این عمل آخرش بود که 15 آذر انجام شد و یه عمل خیلی سختی بود، مثل عمل قلب بازه، چون دنده ها باید باز بشه که بتونن اون لخته های ریه رو تخلیه بکنن.
در واقع ایشون رو از بیمارستان آورده بودن به دادگاه، درسته؟
بله بله مستقیم از بیمارستان بردن دادگاه. با وجود اینکه یک روز قبلش پزشکانی معالجه کرده بود و گفته بود که نمیتونه توی دادگاه حضور پیدا بکنه.
برادر شما اتهام بسیار سنگینی بهش نسبت داده شده و حکم بسیار سنگینی هم، ممکنه به ما توضیح بدین قضیه چی بوده؟
من برای 40 حدیث نجفی رفته بوده بهش سکینه. توی راه اتوبان بسته میشه، حالا اون مسیر مربوط به اونجا به خاطر ترافیک بسته میشه و اینا از ماشین میان بیرون که پیاده مسیرشون رو برن. حالا یه اتفاقی که میفته، نیروهای امنیتی همه جا بودن و اینا رو یه جورایی به یه شکلی هدایت شده که هدایت شدن که از یه مسیری رفتن که شهید عجم